میذاریدش بیرون، ولی هم توی این کشور داره زندگی میکنه دیگه. پس ما انگار مشکله باید حل شه. اینکه ما مثلا صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم این بچه توی این کلاس مثلا فضا رو به هم ریخته، بله ممکنه مشکلات جدی باشه. حالا اونا شرایط خاصی داره که مثلا خود مدیر و معاون و اینا میدونن، مثلا شده که مثلا دفعه تیپ اوتیسم آوردن توی کلاس و خب مثلا مسائل ایجاد شده. خب اونم باز یه فرایندی داره، خود آموزش پرورش میاد نظارت میکنه، نمیدونم کنارشون سایه میذاره، یعنی مسائل اینطوری داره، یه ملاحظاتی داره اگرم مدرسه داره مثلا ثبت نام گرفته، ولی باز راهکارش حذف اون بچه نیست. یعنی بچهای ما باید یاد بگیرن که در فضای اجتماعی باید تعامل یاد بگیرن. ما به جای اینکه بهشون تعامل یاد بدیم، داریم میگیم هر مشکلی پیش میاد حذفش کن، میدونی میتونیم حذفش میکنیم. خب این اصلا راهکار قشنگی نیست. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه خیلی وقتا کنجکاوی های جنسی بچه ها در مدرسه از سمت والدین اینقدر هیجانات بالا میره و میشه حذف اون بچه از اون مدرسه و این میشه یه موزل اجتماعی.
گاهی هم به انحراف نسبتش میدن که اصلا بحث
انحرافی وجود نداره. یه کنجکاوی، یه محتوا، یک بد سرپرستی شاید داره اتفاق میفته. یک تربیت اشتباه داره اتفاق میفته. خب و کودک من باید یاد بگیره که باید در اجتماع این تعاملات رو داشته باشه، ولی خب به هر حال بعد کمک کنیم که این مسائل چطور میتونه در با همکاری اولیای مدرسه حل شه. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه الان این شبکه‌های اجتماعی که والدین با هم در اونجا جمع میشن شده جای بحث و گفتگو و برچسب زدن به همدیگه، به خود والدین و به بچه‌های همدیگه، و اونجا اصلا این فضای آشوبی میشه وقتی موزلی پیش میاد توی کلاس، به جای اینکه مثلا اصلا اولیای مدرسه هم گاهی وقت اصلا خبر ندارن، اینا اون پشت برام بر خودشون تصمیم گیری میکنن و فشار میارن.
به اشتراک نظر اگر بخواد فقط در قالب ارسال چند تا جمله هم باشه که هیچ حس و حالی هم توش نیست و مواجهه حضوری هم ندارن افراد با هم، گاهی جمع خانوادگی هم به هم میریزه، چه برسه به یک جمعی که اصلا هیچ شناختی هم اصلا ندارن.
دقیقاً و بچه‌ها همینو در واقع به من میگن، میگن ببینید خانم دکتر ما یه چیزی رو به والدینمون گفتیم، این دردسر رو توی مدرسه ایجاد کردن، دیگه بهشون نمیگی، میدونید، و این خیلی خطرناک.
ممنونم. تلفن دیگری داریم آماده پخش، با هم بشنویم.
یکی از مشکلات نوجوانان در مدارس که معمولا از کلاس نو قبلا گفتن سوم راهنمایی تا سال آخر دبیرستان انحرافات جنسیه، تفاوت سنی هم داره. اینجا وظیفه مشاور مدرسه، مربی پرورشی یا معلم دینی که معمولا دلسوز هست و باید پیشگیری کنه انواع انحرافات جنسی. اگر مستقیم تو کلاس بگه اینی که کوچیکن، چون تو کلاس 14 ساله هست، 16 ساله هست، 19 ساله هست، نصف نصفن، تفاوت سنیشون زیاده، نگه منحرفن، بگه اینی که کوچیکان چشم باز بکنن. این مسئله دیگه چیه؟ اگر بخواد اینا رو جدا کنه، کوچیکا و کنجکاو میگن یعنی چرا جدا کردید؟ مگه چه مسئله است ما نباید بدونیم؟ کتابایی که من خوندم میگه باید پیشگیری کنیم، قبل که نوجوان انحرافات جنسی پیدا کنن باید دیگران بگن، حالا مربیان پرشی، مشاورم، پدر مادران، حالا پدر مادر خوب بله چون یه نفره، ولی تو کلاس چجوری اینو مطرح کرد؟ اینو توضیح بده کارشناس محترمتون. خیلی ممنون.
خب درباره اظهار نظر این شنونده عزیز خانم دکتر نظرتون چیه؟ اصولا برچسبی که ما پیش به بچه‌ها بزنیم که
بله،
یکی از مشکلات نوجوان این هست که انحراف جنسی داره، این واقعا جمله پسندیده ایه؟
نه، من فکر میکنم که این شنونده عزیز میخواستن که لزوم آموزش رو تاکید کنن، ولی بابت اینکه ما از اول بگیم نوجوانا منحرف هستن و انحراف جنسی دارن، اصلا این نیست. اصلا هیچ نوجوانی انحراف جنسی اصلا در تعریف علم سکسولوژی هم یک تعریف جداگونه‌ای داره از یک سری مسائلی و اصلا یک سری مشخصات تشخیصی داره انحرافات جنسی. پس اصلا این کلمه رو خیلی خوبه که حذفش کنه، یعنی این کلمه انحراف جنسی اصلا یک گونه تشخیصه برای یک سری بیماری های جنسی و در بزرگ سالان. پس در نوجوان من خواهش میکنم اصلا این کلمه رو اصلا سعی کنیم از جامعه هم حذف کنیم. نوجوانان با محتوایی ممکن مواجه میشن یا کنجکاو میشن و به هر حال بحث هورمون ها و بلوغ که داره پیش میاد، رفتارهایی رو ممکنه نشون میدن که اگر این آموزش درستی براش اتفاق نیفته میشه رفتارهای پرخطر جنسی، میشه ورود به اتفاقاتی که ناگواره برای نوجوان. ولی این دیگه ما داریم تاکید میکنیم دیگه، چرا میگیم اینقدر آموزش مهمه، چرا میگیم نظارت مهمه، چرا میگیم آگاهی مهمه؟ نوجوان یک صفحه صاف، یعنی کودک و نوجوان من همیشه این شکل میبینم، من میگم اینا یه لوحی هن که
پاکن
واقعا پاکن. و وقتی که با نوجوانا صحبت میکنم من بسیار لذت میبرم، خیلی خوب میشه باشون ارتباط گرفت و وقتی اعتماد میکنن واقعا حرف شنوان. و من فکر میکنم که چطور من درمانگر میتونم با این بچه ارتباط بگیرم و حرفای منو گوش میکنه و دفعه بعد میاد مثلا اصلاح میکنه برای اینکه اعتماد میکنه.
شاید این باشه که شما به عنوان کارشناس جنسی نگاه میکنید به مسئله، ما به عنوان والد خانواده اگر یک خطایی از بچه ببینیم، حالا اصلا بگیم نوجوانمون وارد و رفتار پرخطر اگر شده، اون رو انحراف تلقی میکنیم، در حالی که اون هم یه خطاست مثل خطاهای دیگری که انسانها بله. مرتکب میشن
بله.
حالا این خطای اگر انجام شده برچسب زدنه از طرف ما اتفاق میفته.
پس دقیقا همینه، وقتی که ما اونجایی که متوجه هستیم که اصلا فرزند ما دوستی داره که داره اینو هدایت میکنه، در فضایی هست که داره ورود میکنه، اصلا متوجه شدم داره یه سری کارهایی رو انجام میده که منو نگران کرده و من والد الان اصلا داره بیان میکنه. ما تا یه جا بر نوجوان میاد راحت میگه من همینی که هست. خیلی والدین با این مسئله مواجه هستن که دارن چیزی رو هم دیگه بهش میگن، میگه نه همینی که هست، میخواین چیکار کنین مثلا، یعنی با جملاتی که والدین سردرگم میمونن باش. در این شرایط هم حتی ریشه یابی این مسئله خیلی مهمه، یعنی واکنش ها هر چقدر که منطقی تر و با آرامش باشه بهتر میتونه بهش کمک بکنه. گفتم من فکر نمی کنم که این واقعا با این واژه خود من، چون اصلا ما اینو در کلینیک هم مثلا یه بزرگسالی بیاد سری رفتارهایی رو بگه و من ارزیابی کنم، انحراف جنسی رو از همین الان اصلا از همین جا که از من میشنوید، همه آدمایی که دارید میشنوید، انحراف جنسی یک تشخیص پزشکیه با یه مشخصات خاصی در بزرگسالا و خیلی هم متفاوته. اصلا این جمله اون کلمه اصلا که میتونی پارافیلیا، ولی نوجوان کنجکاوه، میره محتواهایی رو میبینه که مناسبش نیست، ورود میکنه به دیدن اون محتواها، ورود میکنه به بازیهایی که مناسبش نیست، ورود میکنه به ارتباطاتی که مناسبش نیست، ورود میکنه به رفتارهای پرخطر، سیگار میکشه، گل میکشه، رفتار پرخطر جنسی ممکنه داشته باشه. خب رفتار پرخطره اگه ریشه یابی نشه ادامه میده. ریشه یابیش یعنی این که من کجا اعتماد به نفس اینو شکوندم، من کجا عزت نفسشو شکوندم، افسردگی داشته پیگیری نکردم، فضای خونه بسیار متشنج، خودش داره سوقش میده به این مسائل، من والد خودم این کارا رو دارم انجام میدم، من خودم دارم سیگار میکشم، رفتار پرخطر دارم، والد مناسبی براش نیستم، الان الگوی مناسبی نیستم. پس اینکه نوجوان از کجا اینا رو داره میاره، یه ریشه یابی بکنیم اول. اینکه مثلا آمارایی میاد که یه دفعه تکونمون میده از رفتارهایی که تو نوجوانای کشورمونه تو حوزه اعتیاد به خصوص، این یه چیزی نیست که سطحی ازش رد بشیم. اینکه نوجوان میره به سمت این یه ریشه ای داره دیگه. ریشش چیه؟ حالش بعد از خونه، حالش بعد از اتفاقاتی که افتاده، دوستش میگه بیا یه دونه از اینا بکش حالت خوب میشه. من از کجا نظارت کردم؟ من کجا متوجه احوالات نوجوانم شدم؟ اصلا من دقت کردم بهش؟ یکی از چیزایی که نوجوانا همیشه میگن، جمله ای که پرتکرار من میشنوم، میگن خانم دکتر هیچ کس حرف ما رو گوش نمیکنه، شما داری گوش میکنی. پس شنیده شدنشون، اجازه بدیم بچه ها حرف بزنن، گوش کنیم. مخالف ما هستن، اصلا مخالف ارزش های ما هستن، ما میگیم فلان کارو کن، این داره برعکس میره، مخالف تمام باورهای ما هستن، ولی گوش کنیم ببینیم چیه، ادله اونو گوش کنیم، ادله خودمونو بیاریم براش، بحث یعنی گفتمان وجود داشته باشه.
حداقل کاری که میکنیم اون فضای گفتگو رو براش فراهم بکنیم.
این نیست تو خونه ها، واقعا این نیست. تو خونه ها اینه که من به پدرت میگم پدرتو در بیاره، من ماهیانتو قطع، تهدیده همش، میدونی؟
گوشیتو میگیرم،
تبلتتو میگیرم، دوستاتو قطع میکنم، نمیدونم، همش تهدیده. خب نوجوان ببین تا یه جایی شما تهدیدو، یعنی از یه جایی من میگم همیشه مثال من همیشه میگم آقا پیچو تا یه جایی بپیچونید که نبره دیگه، آقا سفت کنید پیچو، ولی دیگه یه جایی نوجوان میگه همینی که هست، اون وقت میخوای چیکارش کنی؟
آره دیگه اون مرزه رو اگر بشکنه، اون حریمه رو بشکنه، آره. دیگه کار سخت.
تهدید وقتی زیاد میکنی تا یه جایی این تهدیده، تا یه جایی این فشاره، تا یه جایی این تنبیهه، از یه جایی دیگه این دیگه براش تکراری میشه، بس بعد یاد بگیره و فردا میخواد بالغ بشه در آینده. چیزی که مهمه، اگه نکته ای رو من بخوام در آخر بحثم بگم، چیزی که به بچه‌هاتون یاد بدین از کودکی به نوجوانی مسئولیت پذیریه، مسئولیت تمام رفتاراش، از همین بچه‌های سن مدرسه. دوستشو زده، مسئولیت رفتارشو قبول کنه، بره سختی معذرت خواهی رو بچشه، ببینه که باید بره معذرت خواهی کنه، باید بره دل اونو به دست بیاره، نه اینکه خوب کاری کردی زدیش دمت گرم بچه‌م قدره. میدونین اینا میشه قلدری بار آورده، اینا میشه رفتارهای اشتباهی. این فردا تو جامعه هم آدمی نیست که موفق بشه. مسئولیت پذیری رو از همین بچگی، از همین کودکی، تو همین فضاهای مدرسه به بچه هامون یاد بدیم، بعد دیگه تو سن نوجوانی هم مسئولیت پذیری خیلی سنگین تر.
یه چند تا پرسش پیامکی با تو مطرح کنم. گفتن که از چه سنی بچه ها رو میتونیم تنهایی با رفقاشون برای دیدن فوتبال بفرستیم ورزشگاه؟
سوال سختیه، یعنی که ببینید وقتی بچه ها در فضاهای ورزشگاه ها، دیگه خودتون میدونید فضاهای بسیار بازتریه، یعنی اونجا الفاظی گفته میشه که خب بالاخره تو هیجاناته و به فضای شلوغ، غیر از خشونتایی که اتفاق میفته گاهی، یعنی
که همه دنیا ما میبینیم خشونت در حدی که ممکنه انقدر به هم بریزن که حتی چند نفر زیر دست و پا بمونن.
من همیشه اعتقادم اینه که تا 18 سال بچه‌ها اگر هم میخوان توی فضاهای با هم باشن، خیلی خوبه یه ناظر بزرگتری دورادور داشته باشن، یعنی اگر میخواد فوتبال بره ببینه خوبه، خب حالا یکی از این پدرای بچه‌ها تقبل کنه، مثلا مادرای بچه‌ها تقبل کنه باش بره تو فضاهایی که حالا خانم‌ها هم بتونن باشن. ولی منظور اینه که وقتی می‌خوایم تنها بذاریمش، یه اتفاقاتی رو من بهش یاد میدم، مثلا میگم با رفقات که میری هر چیز رو نمیخوری، این کارو نمیکنی، مثلا از این مسیر میری، یعنی از رفت و آمدش دارم کنترل میکنم تا برگشتش و تا فضایی که اون توه و میخواد برگرده، ولی یه چیزای دست من نیست دیگه. اون خوشونتایی که اونجا اتفاق میفته کی از بچه من مراقبت میکنه اگه یه دفعه زد و خوردی بشه از هیجان اونجا؟
بنابراین ما اینجا نمیتونیم حکم صادر
کنیم. من همیشه میگم نظارت باید باشه.
گفتن که بعضی وقتا با پسر 12 سالم فضای مجازی داریم میچرخیم، یه تبلیغاتی رو میبینیم، تبلیغ عروسکه، ولی من خانومی که داره این تبلیغ انجام میده مثلا میدیم لباسش نامناسبه، من اونجا که مواجه میشم با این صحنه، بچم کنار من، چی باید بگم، چطور باید برخورد کنم؟
چیزی لازم نیست، اون داره میبینه، حالا تبلیغاتی داره میاد، ممکنه با پوشش های ما، ارزش های پوششی ما، مثلا حالا این شنونده محترم هم راستا نباشه، یا اصلا لباس خیلی بازه، اصلا من احساس میکنم که شاید بچه من کنجکاف میشه، محتوام یک لحظه اومده رد شده، دست منم نیست که بخوام ردش کنم دیگه، بالاخره هست. اگر کودک من پرسشی کرد جواب میدم، پیشاپیش لازم نیست که بگیم لباسش بده، قضاوت نکنیم، یعنی اینکه این بده این خوبه، تفکیک به این شکل خوب نیست. ولی اگه سوال کرد که مثلا چقدر این خانم مثلا قشنگه، همون لحظه میگم ولی پوششش خیلی مناسب نیست، یعنی اونی که یه چیزی رو مطرح میکنید که تاییدش نمیکنم، میدونین، اما اون چیزی که داره میبینه. بچه‌ها یادمون باشه بسیاری از مسائل رو وقتی که میبینن در قالب انتظاری که میخوان، الگویی که میگیرن، مثلا منم اینو میخوام بپوشم، نه ما مثلا ما این شکل لباس نمیپوشیم، مثلا این مناسبه، یا حتی اگه میخوام آموزش رو لحظه بدم میگم که چه عروسک قشنگی رو تبلیغ کرد ولی لباسش مناسب نبود، نظر تو چیه؟ میدونین انگار اونم مشارکت میدم در این که اظهار نظر کنه، طبیعتا اونم میگه آره به نظر منم خوب نیست.
ممنونم توضیحات خانم کشاورزی دارید میشنوی. با چون مدرسه در بازگشایی میشه، رفتیم سراغ همین مهارت هایی که بچه ها باید فرا بگیرن با هدف خود مراقبتی جنسی در مقاطع مختلف. فکر میکنم که اینقدر گفتگو زمینه صحبت رو برای ما این موضوع فراهم میکنه که شاید هفته های آینده هم بیشتر درباره صحبت بکنیم، خصوص مقاطع مختلف، سرین مختلف رو دارین از ما میپرسید، از خود سرویس تا محیط مدرسه و بالاخره رفت آمد بچه ها با همدیگه و دوستیابیشون، موارد مختلفیه، حتی گاهی آموزش های نامناسبی که توسط افراد نامناسب برنامه‌ریزی میشه در محیط مدرسه. که اون هم باید دقت نظر باشه. ما تمایل داریم که خیلی از مسائل رو در یک محیط جمعی بچه‌های ما آموزش ببینن، اما اینکه این آموزش توسط چه فردی با چه انتخابی و برای چه گروه سنی و با چه محتوایی داره انجام میشه موضوع مهمیه. 30102 برای پیامک های شماست. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. شنونده عزیزی پرسیدن برای سنه بالاتر از 14-15 سال چه آموزشی ما باید به اینا بدیم برای خود مراقبتی؟ شما چند بار تاکید کردید بله. که این بچه ها باید یاد بگیرن که مسئولیت پذیر باشن.
بله،
ولی خود برامون بیشتر میشکافین این موضوع رو.
ببینید، ما در نوجوانی، حالا یه برنامه هم قبلا داشتیم، ایشون اگه تو آرشیو برن میتونن پیداش کنن در مورد نوجوانی. نوجوانی رو ما به سه بخش تقسیم میکنیم: ابتدا، اواسط و اواخر نوجوانی. 14-15 سالگی اواسط نوجوانی هست، یعنی که ما یه سری آموزشایی رو قبلا در مورد بلوغ و تغییرات بدنش و بهداشت جنسی باش شروع کردیم. اگر نگفتن اینا رو بگن، یعنی شروع صحبتشون با این باشه که تغییرات که در واقع بدن اون فرزندشون داره، تغییرات جسمانیش، تغییرات خلق و خویی که اتفاق میفته و تفاوتایی که میکنه، اینکه تو ارتباطاتش تفاوتایی داره، و بعد اینا در واقع تو قالب صحبت بهش دارن میگن. و بهداشت جنسی، اولین چیزی که ورود صحبت برای بچه‌ها هست برای اینکه پذیرش بهتری دارن تو اون سن، همین رعایت بهداشت هست. یعنی که مثلا چطور بدن خودشو تمیز کنه. معمولا بچه‌ها تو اون سن خیلی دغدغه حتی موهای زائد، رفع موهای زائدشون رو دارن، جوش میزنن، دغدغه زیباییشون رو دارن. اینا رو باید کمکشون بکنیم، چه والد همجنسه چه غیر همجنسه، هیچ فرقی نمیکنه. میتونیم به فرزندمون بگیم که اگه مسئله موردی داری که کمک میخوای، مثلا من بهت کمک میکنم. همینجا باهاشون برید تو فروشگاه ها، اون خوشبو کننده های بدن، مواد شوینده که مناسب سنش هست، باهاش انتخاب کنین، اجازه بدید انتخاب کنه. این خیلی بهش این فرهنگو یاد میده که باید در واقع بهداشت خودش رو رعایت بکنه. این بخشی از بهداشت جنسیشه که بتونه در واقع خوشبو باشه، تمیز، مرتب باشه و یاد بگیره. بحث دیگه میشه اون تو این سن کم کم سوالاتش میاد، یعنی میشه این که من با جنس مقابل مثلا حالا ارتباط بگیرم نگیرم، یعنی در قالب دوستش میپرسه، دوست من مثلا یه همچین مسائلی داره، و در حقیقت داره والد رو امتحان میکنه ببینه بالاخره مزه دهن والدین چیه، این پذیرش رو دارن یا ندارن. پس اونجاست که سوالاتش که میاد، حالا دیگه باید در این ارزش ها و باورها و چارچوب خانواده است که مطرح میشه. ببینید، ما یه قوانین رو در خانواده تو همین سن نوجوانی، از کودکی باشه بهتر، ولی تو نوجوانی اگر نداریم شروع کنیم خیلی خوبه. قوانین گفتمان خانوادگی، قبلا هم من اشاره کردم، یعنی خانواده در یک ساعتی، در یک روزی که همه هستن، یه نیم ساعت 40 دقیقه دور هم بشینن و فقط گفتگو کنن در مورد چارچوبایی که خانواده داره، و تو این گفتمان نوجوان به خصوص تو این سن مشارکت داره. حتی گاهی وقت زیرکانه اداره جلسه رو بهش میسپاریم، یعنی میگیم خب نوبتی، مثلا الان نوبت شماست، فردا نوبت خواهرته، فردا نوبت مادره، بعد پدره مثلا، میدونی؟ و اداره هم یاد میگیره، هم این که احساس میکنه شرکت داده شده، هم حرفاشو میزنه، هم وقتی قوانین رو داریم وضع میکنیم اونجا، مثلا میگیم که دیگه از 14-15 سالگی اینا کم کم میرن بیرون، میدونین؟ ما مثلا بچه ها از این ساعت دیرتر دیگه خونه باید باشیم، یعنی این داریم قانون رو میگیم در حقیقت. این کم کم قانون هنرمندی فضای خونش رو میدونه. ما مثلا اگر مسئله باشه نمیدونم مهمونی جایی میخوایم بریم یا با دوستی جایی میخوایم بریم، همینجوری نمیریم، حتما اجازه میگیریم. یعنی این میشه قوانین خونه من. پس اینا چیزایی که بچه‌ها رو این 14 15 ساله‌ها رو بیاریم مشارکت بدیم و بعد کم کم میشه چی؟ میشه آن چیزی که سوالات تو هست، دغدغه های تو هست. پس اینو مرتب بهش میگیم که هر سوالی، هر مسئله‌ای داری بیا مطرح کن. اونجا در واقع میشه خود نکات آموزشی که حالا میخوام بهش منتقل بکنم. بیشتر از این نیست. یعنی و این استمراره هست. ببینید ما البته مال همین سنین اواسط نوجوانی بود که خدمتتون گفتم. مسئولیت پذیری که شما فرمودین بیشتر باز شه، این که ببینید همین جمله‌ای که شما مسئول رفتارت هستی. یعنی اگر من میگم مثلا فلان جا اگه به چیزی تعارف کردن استفاده نکن، اگه دوستت میگه بیا سیگار بکشیم نکش، چرا سیگار بده؟ چون اینه. خب ولی اگه شما کشیدی مسئوله، میگه من مسئول رفتارم، بدنم مال خودم، سر بالا جواب میده. دوباره براش باز کنیم که نه، مثلا ما مثلا این رو نمیپذیریم که تو بخوای یه همچی کار رو انجام بدی، این خلاف مثلا قوانین خانواده است. حالا مسئله سلامتیش هم مطرح میکنیم و بعد نظارت میکنیم چقدر آموزش های ما رو داره میپذیره. خیلی وقتا نوجوان اصلا ممکنه آموزش رو از اون والد دارن قبول نمیکنن، اینم دقت کنیم. یعنی من آموزش رو دادم، این اصلا در یک دنیای دیگه یه اون لحظه.
کما اینکه الان شنونده پیام داده میگه به این بچهای نسل زد وقتی این حرفا رو میزنه میگن بابا شماها خیلی عقبین.
عقبین به خاطر اینکه اونا دارن هر سوالشون از هوش مصنوعی میپرسن. من الان میبینم بچه‌ها هر سوالی دارن قبل از که به من بگن میگه خب نشه هوش مصنوعی هم حرفای تو رو زدا، میدونین چی میگن؟ خب این خیلی ترسناکه. یعنی که این دیگه یاد گرفته که هر سوالی داره دیگه مرجعش هوش مصنوعیه. اگرچه که هوش مصنوعی گاهی وقتا خب گاهی هم بد نیست، داره کمک میکنه، چون اونم میره از مقالاتی میگیره و تقریبا محتوا گاهی وقتا علمیه، ولی این خودش داره فاصله ایجاد میکنه. پس اگه میخوایم فاصله
رو بگیریم، مرجع میدونن بعد... مرجع میدونن.
آره
اینجا درد سره.
اما این که ما بله بخوایم باشون ارتباط بگیریم، یکم ما هم شاید به روز سر باشیم. وقتی میگه هوش مصنوعی میگم آره، ولی مثلا منم هوش مصنوعی رو چک کردم اینجا اشتباه گفت.
یعنی بیشتر اینجا میدونین تعارض ارزش هاست.
آره
ما خانواده های ایرانی ارزش هایی رو داریم که متفاوت شاید باشه. مثلا هوش مصنوعی میره همه چیز رو از همه جا جمع میکنه، یه تحلیلی میاد میذاره،
بله
جواب میده.
بله
اون دیگه نمیدونه که جامعه ایرانی چیه.
دقیقاً.
جامعه ای که مثلا جامعه غربی به چه شکل، جامعه مثلا شرق و خاوردور چطوریه. دقیقاً. اینا رو دیگه
اصلا تفکیک
اینا رو دیگه شما با یک، حتی ما روانشناس هم میگیم که روانشناس در جامعه ما با توجه به ارزش‌های ما، با توجه به باورهای ما، ما حتی ممکنه یه صحبتی که داریم رادیویی می‌کنیم یک فرهنگی، خورده فرهنگی ما در یک نقطه ایران داشته باشیم که این حرفای ما رو اصلا نپذیره.
بله همینطوره. یعنی ما در کشور خودمونم بله در فضای رسانه‌ای ببینید این مسائل، این شکاف‌های نسلی هست، همیشه هم بوده. والدین برگردن به خودشون، مگه خودشون شکاف نسلی با والدین خودشون نداشتن؟ شاید کمتر بخاطر اینکه تکنولوژی نبوده، ولی الان تکنولوژی اومده و خب بالاخره اجتناب ناپذیره. پس بچه ها مواجهه دارن. خیلی وقتا اصلا به من میگه که خانم دکتر من میخواستم به دوستم یه چیزی رو بگم، بعد از هوش مصنوعی پرسیدم، اون گفت این شکل بهش بگو. سؤاله رو گفتم، بعد اون به من گفت ببینید داریم کجا میریم. یعنی حتی تعاملش رو داره میپرسه و کمک میگیره. پس نوجوان و کودک ما در معرض هست. ما ببینید
ما وظیفه‌مون انجام
یه چیزی وجود داره، یه چیزی وجود داره که به نظر من تو این حالا سالهای تجربه بگم، شاید که با بچه‌ها، با بچه‌های خودم اصلا، با دانشجوها، هر آنچه که تو این سن بوده من تجربه کردم، تو این 25 سالی که درمان دارم میکنم، واقعا اگه به این نکته کلیدی که بتونم به والدین بگم که کلید رمز جذب بچه‌هاست، محبت، شنیدن بچه ها هست و حمایتشونه. یعنی ما هیچ بچه ای رو اگه این ستا رو داشته باشیم از دست نمیدیم. همیشه احساس کنیم که ما وظیفه‌مونه دیگه، والدی وظیفه است. یعنی ما قبول کردیم که والد باشیم، سختی هاش هم پذیرفتیم. این یه شغل در حقیقت، این نیست که مثلا این بچه به دنیا اومده اونم اون وظایف کودک ما تا 18 سال موظفیم ازش نگهداری کنیم، موظفیم حمایتش کنیم، موظفیم ما به این دنیا دعوتش کردیم مراقبتش کنیم، بهش محبت کنیم. چطور که گلی رو میارید نمیذارید خوش بشه؟ من تعجب میکنم گاهی والدین دقتشون به یه شیشه‌ای که خریدن کریستال، یه گلی که تو خونه‌شون آوردن، خیلی بیشتر از یه بچه است. میدونین؟ چون اصلا یادشون میره که این یه گلیه که خیلی بیشتر مراقبت میخواد. من میگم هوش مصنوعی بیاد. هوش مصنوعی محبت نمیتونه، آغوش نداره. هوش مصنوعی کلمات قشنگ دوستت دارم که تو بغل والد بگیره بچه نداره. هوش مصنوعی وقتی بچه من خطا میکنه بغلش کنم گریه کنه ولی بذارم گریهش کنه تخلیهش من وقت کمکش کنم نداره. اینا رو دریابیم. حالا اینکه بگیم نسل زد، شکاف نسلی همیشه بوده،
کارمون خود سخت‌تره ولی
انجامش باید بدیم، چاره‌ای نداره. این یک مسئله‌ای که الان همه دنیا باش مواجه است.
رفع تکلیف نکنیم. حالا ما این جمله‌ای که از بچه‌ها میشنویم، رفع تکلیف نمیتونیم از خودمون بکنیم، ما مسئولیم. ممنونم خانم دکتر،
خواهش می‌کنم.
صحبت خیلی گرم شد و شنوندگان عزیزم خیلی خوب مشارکت می‌کنن. به پایان برنامه رسیدیم، ما این گفتگو رو هفته آینده هم ادامه می‌دیم. با توجه به اینکه مدارس باز میشه، امیدوارم واقعا سال تحصیلی باشه که برای همه ما نتیجه بخش باشه. ممنونم از حضور شما خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیو پزشکی لینسی. شما شنونده نازنینی که به ما گوش کردید، خدا نگهد.
خدا نگهد.
سینه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
اینجا عوض شده.
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلاند، به روشنی زندگی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پوشاک نان و مهیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، الواسطه راحتی و تیشرت. نان و مهیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
گروه صنعتی آذر آغاج تبریز با سابقه درخشان در تولید انواع MDF و نئوپان، با روکش ملامینه در رنگ‌های متنوع، با جدیدترین طرح‌های روز دنیا، توانسته است ضمن تأمین مواد اولیه صنعت مبلمان و دکوراسیون و ایجاد حس زیبایی‌های طبیعت به مشتریان، مازاد بر نیاز تولید خود را به کشورهای ترکیه، عراق و غیره نیز صادر نماید. گروه صنعتی آذر آغاج.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.